اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات ششم، مناجات شاکرین. قبل از اینکه متن مناجات رو عرض کنیم، این مقدمه ای که شاید تمام بحث امشب به این مقدمه اختصاص پیدا بکنه، از کتاب شریف مهجت البیضای جناب فیض بنده انتخاب کردم در مورد بیان فضیلت شکر و اینکه اصلا شکر باید چگونه باشه. در بخش اول که بیان فضیلت شکر، ایشون می‌فرمایند که اعلم ان الله تعالی قرن الشکر بالذکر. خب شکر اینقدر اهمیتش بالاست که خداوند تعالی شکر رو در کنار ذکر قرار داده. خب ذکر الله تنها راه رسیدن به حق تعالی است. این تنها راه رسیدن به حق تعالی رو قرین کرده با شکر، فرموده ولذکر الله اکبر. این ذکر الله که اکبره و بزرگترینه، اون وقت فرموده فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. منو یاد کنید تا شما رو یاد کنم و شاکر باشید و کافر نباشید. و قال تعالی ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. اگر این دو صفت رو داشته باشید که شاکر باشید و ایمان بیارید، خداوند شما رو عذاب نمی کنه. و در جای دیگه از زبان ابلیس لعین نقل میکنه که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، برای شکار بندگانت بر روی صراط مستقیم من می نشینم. و قیل هو طریق الشکر، گفتن این صراط مستقیم جاده شکره. چون در ادامش ابلیس اینطوری نقل میکنه، سوال اینجاست که خب روی صراط مستقیم میشینه چه کار با انسان میکنه؟ از ادامه کلام ابلیس فهمیده میشه. در ادامه میگه که ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثرشون رو شاکر نخواهی یافت. یعنی محصول عمل من این است که بندگان شاکر نخواهند بود. در جای دیگه خداوند از ما گله میکنه، میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، تعداد اندکی از بندگانن که اینا شاکرن. بعد مطلب بسیار زیباییشون نقل میکنه، خیلی مطلب جالبه، با اینکه آدم بارها آیات قرآن رو خونده ولی به این مطلب توجه نداره. میفرماید که وقد قطع الله تعالی بالمزید مع الشکر، خداوند به طور یقینی محصول شکر رو افزایش نعمت و مزید بیان کرده. یعنی گفته اگر شاکر باشید محصول شکر افزایشه. حالا این کلمه نعمت هم شاید ما بی جهت تو لفظمون به کار بردیم، محصول شکر افزایشه. و جالب اینجاست که لم یستثنه، هیچ استثنایی هم نکرده. فرموده لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر شاکر باشید لازیدن نکم، شما رو زیاد میکنم. اینجا دو تا برداشت میشه از این آیه کرد. یه برداشت اینه که در لغت عرب به خلاف لغت فارسی، تو فارسی هیچ وقت ما نمیگیم که مثلا من زیاد شدم، همچی تعبیر ما تو فارسی نداریم. میگیم مثلا اموالم زیاد شد، مثلا علمم زیاد شد، دانشم زیاد شد، تو فارسی اینجوره. اما توی لغت عرب میگن زاد علیون، علی زیاد شد. گاهی هم به فاعلش اضافه میکنن میگن خدا زیادت کرد، زادک الله انعم. اون وقت وقتی میگن زاد علیون، علی زیاد شد، برای اینکه بگن خب از چه جهت زیاد شد، اون جهت رو به صورت یک نقشی به نام تمیز میارن، میگن زاد علیون علمن، علی زیاد شد از نظر علمی، زاد علیون اخلاقن، زاد علیون مثلا مالن. اولین تعبیری که میتونیم از این آیه داشته باشیم اینه که خداوند میفرماید لئن شکرتم لازیدن نکم، اگه شاکر باشید من شما رو میافزایم. نفهمید لازیدن نکم چی؟ علمن، اخلاقن، مالن. مطلقه، مطلق دلالت بر اطلاق میکنه، یعنی از همه جهات. تعبیر دوم که از این لطیف تره اینه که بگیم اصلا تمیزی در کار نیست. لعزیدن نکم یعنی شما رو زیاد میکنه، خود انسان توسعه پیدا میکنه. بعد اون برداشت زیبایی که جناب فیض کرده اینه، ایشون میفرماید که خداوند این افزایش محصول شکر رو هیچ قید نزده، استثنا نکرده، در حالی که در اقناع، در اجابت، در رزق، در مغفرت و در توبه، در این پنج امر استثناء آورده. فرموده فسوف یغنیهم الله من فضله، خدا از فضل خودش اونا رو بی‌نیاز میکنه، انشاء، به شرطی که بخواد، اگه نخواد نمیکنه، قید زده به مشیت. در مورد دعا فرموده فیکشف ما تدعون الی، آنچرا که میخواهید خدا اون موضوعی را که کشف اون رو و برداشتن اون رو از خدا میخواهید برمیداره، انشاء، باز قید زده به مشیت، به شرطی که بخواد. در مورد رزق فرموده یرزق و من یشا، هر کیو بخواد روزی میده. در مورد مغفرت فرموده و یغفر و مادون از ذالک لمن یشا، هر کیو بخواد میبخشه. در مورد توبه فرموده یتوب الله علی من یشا، همه این امور پنجگانه رو به مشیت قید زده، ولی شکر رو به مشیت قید نزده. فرمود بلا فاصله محصول شکر زیادت است. و هو من اخلاق خلق من اخلاق ربوبیه، نکته دیگه شکر اینه که از صفات و اخلاق الهی است. خداوند میفرماید والله شکور حلیم، خدا شکوره، شکور فعول صیغه مبالغه یعنی بسیار شاکره. وقد جعل الله الشکر مفتاح کلام اهل الجنه، کلید سخن اهل بهشت هم شکره. چرا؟ چون اهل بهشت اولین کلماتی که از زبانشون نقل میشه اینه، قالوا الحمدلله الذی صدقنا وعده. حالا اگه اینجا از تعبیر حمد استفاده کرد، چون حمد به همون شکر برمیگرده، حالا عرض میکنیم که اینا مرجعشون یکیه. حمد یعنی نعمت و کمال رو از اون محمود دانستن. شما هر کسی رو که حمد میکنین کمال رو از اون میدونین. وقتی میگین الحمدلله یعنی کمال از آن خداست. این که میگن اگه مثلا از انسانی تعریفی کردن بگه الحمدلله، الحمدلله معنیش اینه، یعنی این کمال مال من نیست، این کمال ملک خداست. الحمدلله اهل بهشت میگن الحمدلله. چرا؟ چون در بدو ورود به بهشت، بهشت آخرین مرحله سیر انسانه، تمام مراتبی که از مرگ آغاز میشه همه پرده برداریه. همونطوری که راجع به مرگ میگن که مرگ بیداریه در مقابل زندگی دنیا که خوابه، الناس نیامون و اذا ماتوا انتبهوا، وقتی میمیرن بیدار میشن، این تازه خودش اولی مرحله بیداریه. برزخ بیداری بعدی، اشراط الساعه بیداری بعدی، مراحل قیامت که طی میشه یکی پس از دیگری، هر کدوم از اینا یک نوع بیداری، یک نوع پرده برداری، یک نوع معرفته. اینا پدیده‌های زمانی و مکانی و اینا نیست. اون وقت چون بهشت مکانی است که تمام پرده ها برداشته میشه، لذا اونجا بهشتی ها میگن الحمدلله، یعنی همون کلامی که انبیا در دنیا میگن اهالی بهشت در اونجا میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده. میگن تمام کمالات از آن خدایی است که وعدش در مورد ما صادقانه عذاب درآمد. پیامبر خدا فرموده که انه قال ینادی منادن یوم القیامه لیقم الحمادون، یه منادی در قیامت صدا میزنه که حماد صیغه مبالغه حمده، حامد حمد کننده، حماد یعنی بسیار حمد کننده. اونایی که بسیار حمد میکردن برخیزند و بیستند. فیقوم و زمرتون فیمسب و لهم لواون فیدخلون الجنه، یه گروهی برپا میخیزن و یک پرچم و لوای نصب میشه، اینا با اون پرچم و لوا که علامت اینهاست وارد بهشت میشن. بعد سوال میشه که منل هم مادون، اینا کیا بودن؟ فقال الذين يشكرون الله تعالى على كل حال، اینا اونایی که خدا رو در همه حالات شکر میکردن. بنده خودم خجالت میکشم که این حرفا رو دارم میزنم، ولی واقعا من خودم اینجوری هستم. جامعه ما خیلی ناشکریم چون نعمتهای خدا رو فراموش کردیم. هزاران هزار نعمت داریم، یه چند تا دردسر و گرفتاری هم داریم، ولی اون گرفتاری ها ما رو از نعمتها به خودش مشغول کرده. حاج آقا میفرمودن که یه پیرمردی بود، این پیرمرد سالهای خیلی قدیم انداخته بودنش تو خرابه، مریض بود، از بیمارستان بیرونش کرده بودن، زمستونم بود، زمستونای قم زمان قدیم که استخونو میسوزونه، توی خرابه، لباسم نداشت، گرسنه‌ام بود، مریضم بود. بعد حاج آقا گفتن که گفت بچه‌هام سنگم میزنن. پیرمرد که توی پر قو ناراحته، تو خرابه، سرما، بدون لباس، گرسنه، مریض، بچه‌هام سنگش میزنن. حاج آقا میگه بهش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. حاج آقا میگن یه الحمدلله، گفت که من دست کسی نشنیدم همچین الحمدلله. سالهای سال حاج آقا در عرشبات که حیرت از اون الحمدلله هستن که اون پیرمرد گفت اون حال. ایشون میفرماید که اینا میگن کسانی هستن که میگن الحمدلله علی کل حال. البته این نمیشه مگه نگاه توحید بیاد دیگه. توحید وقتی میاد انسان خودشو تحت تدبیر خداوند میبینه، در نتیجه لطف و قهر همه براش یکسان میشه. و فی لفظ آخر الذین یشکرون الله علی السراء و الضراء، در یه نقل دیگه که از این روایت اومده میفهمد اون حمادون کسانی هستن که در سختی و آسانی خدا رو شکر میکردن. امام صادق علیه السلام فرمود من اعطی از شکر اعطی از زیاده. کسی که بهش شکر عطا بشه حتما بهش زیاده عطا شده. مثل اون تعبیری که داریم من اعطی از دعا اعطی از اجابه، کسی که بهش دعا داده بشه بهش اجابت داده شده. دعا داده بشه، دعا این نیست که ما لبمون رو تکون بدیم، دعا یک حالته. گاهی انسان یه چیزی رو میخواد حتی ممکنه به زبانش هم نیاره، خودش هم میفهمه مستجاب شد، اون حال حال دعاست. فرمود که کسی که بهش شکر عطا بشه بهش زیادت داده شده. چرا؟ خداوند فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید لازیدنکم. اگر دقت بفرمایید این جمله جمله قسمیه. حالا شاید کسی با ادبیات سر کار نشسته باشه متوجه نشه، یک قسم هم تو این جمله هست، منتها قسمش محذوفه. حالا به خدا قسم، به آسمان و زمین قسم، به همه حقایق قسم که اگر شکر کنید شما رو زیاد میکنیم، خودتون زیاد میشید، توسعه پیدا میکنید. این مطلب اول، خلاصه این مطلب اولی که عرض کردیم، اهمیت جایگاه شکر از دیدگاه قرآن کریم و روایات. مطلب دوم بیان حقیقت شکر، که حالا این شکر حدودش چقدره، حقیقتش چیه. جناب فیض میفرماید که اعلم ان شکر من جمله مقامات سالکین. این شکر یکی از مقامات سالکین راه خداست و از سه بخش تشکیل شده: علم و حال و عمل. ما تمام اموری که بهمون مربوطه از سه بخش تشکیل میشه. علم حال حالت ایجاد میکنه، حالت انسانو به عمل میکشه، البته اینا همه در هم دوباره اثر معکوس میذاره. و هو ینتظم من علم و حال و عمل، فالعلم هو الاصل، اصل علمه. فیورث الحال، علم حال ایجاد میکنه، و الحال یورث العمل، حال انسانو به عمل میکشه. اما العلم فهو معرفت و نعمت من المنعم، علم معرفت نعمت است از جانب منعم. و الحال هو الفرح الحاصل به انعامهی، وقتی که انسان علم پیدا کرد به نعمت، یک شادی در اثر این علم وجود انسان رو فرا میگیره که اون شادی حالته. و العمل هو القیام به ما هو مقصود المنعم و محبوبه. وقتی این حالت شکر رو پیدا کرد قیام به عمل میکنه. ما به هم دیگه اگه یه خودکار بدیم به اندازه اون خودکار احساس میکنیم باید به اون شخصی که به ما اینو هدیه داده یه ادای دین کنیم. این ادای دین، این حالت ما رو به عمل میکشه. اینجا میفهمد اون حالت، خب چه عملی؟ میخوام ادای دین کنم به شما که به من یه لطفی کردید، باید یه کاری بکنم که شما دوست دارید دیگه. در نتیجه میشه قیام به آنچه که مقصود و من محبوب اون شخص نعمت دهنده است. و یتعلق ذلک العمل بالقلب و بالجوارح و باللسان. پس این هم به زبان گفته میشه، هم به قلب گفته میشه، هم به عمل. لذا شکر زبانی داریم، شکر قلبی داریم و شکر عملی. حالا ایشون میخواد این سه تا اصل رو توضیح بده. میفرماید الاصل الاول، اصل اول العلم. علم به چی؟ به این که النعم کلها من الله، همه نعمت ها از جانب خداست. و انهو هو المنعم، و منعم تنها و تنها اوست. و الوسائط مسخرون من جهته، و این واسطه ها از جانب اون در اختیار ما قرار گرفتن. همگان هیچ است و اون همگان است. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. و هاذه المعرفه وراء التقدیس و التوحید. حالا ایشون یه روایتی از پیغمبر خدا نقل میکنه، یا حاشیه به اون میزنه که بسیار قابل توجهه. میفهمد اینه دلیل اون که از پیغمبر خدا نقل شد که من قال سبحان الله فلهو عشر حسنات. به این روایت دقت بفرمایید، کسی که بگه سبحان الله 10 حسنه داره. و من قال لا اله الا الله، کسی که بگه لا اله الا الله 20 حسنه داره. و کسی که بگه الحمدلله 30 حسنه داره. حمد همون مقام شکره. و پیغمبر خدا فرمود افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله. و افضل الدعاء الحمدلله، بهترین دعا الحمدلله. و فرمود لیس شیء من الاذکار یضاعف ما یضاعف الحمدلله، هیچ ذکری از اذکار وزنش به اندازه الحمدلله نیست. این بیان پیغمبر خدا. حالا ایشون اون حاشیهش خیلی مهمه، واقعا روایاتو بعد بدن به این بزرگان تعبیر بکنن. ایشون میفهمید ولا تظنن ان هذه الحسنات به ازاء تحریک لسان. فکر نکن که این حسنات فقط مال حرکت زبانه. بگی سبحان الله، خب پیغمبر با زبان ما حرف میزده. پیغمبر خدا فرمود که هر کسی بگه لا اله الا الله یه درختی در بهش براش قرص میشه. یکی گفت یا رسول الله ما خیلی پس درخت داریم. حضرت فرمود بله، ولی بترس از اینکه یه آتش فرستاده باشه همه رو سوزونده باشه. خب این به اندازه فهم اون، اما این فهم بالا اینو میگه. میفهمد مپندار که این حسنات به ازای فقط حرکت لسانه، من غیر حصول معانی ها فی القلب، بدون اینکه معنای این کلمات در قلب ایجاد بشه. فسبحان الله کلمتون تدل علی تقدیس. ببینین انشالله خداوند بیماری رو از همه دور بکنه و هیچ کس بیمار نشه، اما حالا اگه انسان بیمار شد به جراحی احتیاج پیدا کرد و بعدم رفت تحقیق کرد، در تحقیقش هم فهمید این جراحی که میخواد کارشو به دستش بسپره بهترین فرد مثلا در این رشته است. خب یکی از بستگان ما عمل روده کرده بود، 1 هفته قبل از عمل، 1 هفته بعد عمل، غذا که هیچ، آب هم نذاشته بودن بخوره. اون روزای آخرش میگفت که آرزو دارم که دکتر بیاد به من بگه یه چایی بخور. خب این هیچ وقت نسبت به اون دکتر بدبین میشه؟ 14 روز ما بدبین میشیم؟ بگیم عجب دکتر ظالمی بوده. الان این داستان من نقل کردم، اصلا کسی تو ذهنش اومد که این دکتر ظالمه؟ هیچ کس تو ذهنش نمیاد. خب عمل روده است دیگه، نباید خب آب بخوره، غذا بخوره. اتفاقا اگه اون بی جهت بهش آب و غذا بده، اون بیمار لطمه میبینه، میگیم عجب دکتر ناشی بوده. خب 2 هفته نه آب خورده نه غذا، ولی ما میگیم دکتره دیگه. این یعنی سبحان الله. سبحان الله یعنی این که ما میفهمیم که اون پزشک داره شکم طرف رو پاره میکنه، مانع آب و غذای طرف میشه. اون شخصی که عمل کرده شاید از شدت درد تا صبحم به خودش بپیچه. همه اینا رو هم ما میبینیم، ولی هیچ کدومم نمیگیم عجب دکتر ظالمی. تازه اگه اون شخص خوب بشه بهش میگیم پنجه طلا، دکتر پنجه طلا. این پنجه طلا با پنجه طلاییش شکم مردم رو پاره میکنه، مغز مردم رو میشکافه، قلب مردم از تو سینه‌شون بیرون میاره. این یعنی سبحان الله. منتها توحید میخواد. ما یه چیزی داریم میگیم دیگه، من خود من از این در برم روی یه مشکلی پیش بیاد آسمان و زمین رو برد و بیرام میگم. توحید باید بیاد تا انسان شکر بتونه پیدا بکنه. حالا بعد انشاءالله میخونیم عبارات امام، ببینید چگونه شکر کرده. چون اون موحده، اون همه عالم رو نگاه میکنه میگه چون سبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. من اگه نظر کنم به چاقو میگم چاقو کش، اما وقتی نگاه میکنم که این چاقو تو دست جراحه دیگه نمیگم چاقو کش. چاقو تو دست جراح توی بیمارستان روی تخت عمل دیگه چاقو کشی نیست، جراحیه. نامش چاقو کشید، نامش میشه جراحی. زندان و اعدام و مجازات و دیه، نامش میشه تازه پرداخت اجرت عمل. یه کاره ولی دو تا معناست. این معنی تسبیحه. لذا این که میگه سبحان الله کلمه تقدیسه. سبحان الله یعنی هیچ خطایی در این عالم نیست. چون سبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. خب من یه صفحه دفتر رو نگاه میکنم میبینم که اونی که من میخواستم نشده. کل سریالو که ندیدم که. من نمیدانم که الان این حادثه‌ای که برای من اتفاق افتاده محصولش در آینده چیه. لا اله الا الله، فرمود این لا اله الا الله کلمه توحیده، باید محصول داشته باشه. اون وقت اگه اون محصول رو داشت، نه یه لا اله الا الله یه درخت، یه لا اله الا الله کل عمر. کسی یه لا اله الا الله بگه برای همه عمرش کافیه، ولی به شرطی که بفهمه که جز خدا هیچ کس کاری نیست. اینو بیابه. البته ما میگوییم تا بیابیم. و الحمدلله کلمتون تدل علی معرفت نعمت من الواحد. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات از آن خداست. اینا همونه که دیشب ما به نام اخلاق توحیدی ازش حرف زدیم. میفرماید اگر کسی اینو گفت فلحسنات، اون که گفت 10 تا حسنه و 20 تا حسنه و 30 تا حسنه، به ازاء هاذه المعارف التي هي من ابواب الايمان واليقين، محصول این معارفیه که اینا جنسشون از جنس ایمان و یقینه. یعنی این یقین پیدا کرده که همه عالم سر جای خودش، هیچ چیزی خطا نیست. این میتونه بگه سبحان الله. ما میگیم تا اونجوری بشیم دو تا مسیر هست. یکی اونجوری شده میگه سبحان الله، به ما گفتن بگید سبحان الله تا اونجوری بشی. ما از پایین داریم به بالا حرکت میکنیم. یه داستان عجیبی تو این عالم هست، این خیلی عجیبه. سوار شدن معانی بر روی الفاظ، حرکت کردن با الفاظ، دوباره تبدیل شدن لفظ به معنا. شما ببینید چقدر این عجیبه. الان بنده غمگینم، غم یه معناست در سینه، این غمو به زبان الفاظ در میارم. غمو چجوری به شما بگم؟ الفاظ یه سلسله حروف الفباست، حروف الفایی که به هم چسبیده. جنس لفظ اینه که از دهان خارج میشه، صوت میخوره تو پرده گوش شما، گوش شما با مغزتون کمک میکنه صوت رو در میابه. خب این صوت چه آثاری داره؟ صوت همین الفاظ غم رو میگیره با خودش، میشه صوت، میره توی گوش شما صوته، شما غمگین میشید، دوباره تبدیل میشه به غم. شادی هم همینطوره، غم هم همینطوره. در این ترتیب عجیبی که خداوند طراحی کرده، رسول خدا یه معانی رو دیده، به زبان گفته الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، در اختیار ما گذاشته، تو دنیای ما لفظه، ما از این لفظ باید به معنا برسیم. اینه که مرحوم فیض میفهمد آنچه که به ازایش حسنات میدن اون معانیه. دومین نکته این است که بعد از اینکه علم پیدا کرد به این نعمت، حالا این علم حالت ایجاد میکنه و هوال فرح و بالمنعم، نسبت به منعم حال فرح پیدا میکنه. اگه شما مثلا بگید آقا از این به بعد من ماهی 10 میلیون تومان میدم به تو، من شاد میشم دیگه. قدم بعدی شادیم چیه؟ این که نسبت به شما که داریم به من نعمت میدی حال خضوع و تواضع پیدا میکنه. میفرماید که حال شکر اینه. پس مطلب اول این که علم به منعم پیدا کنه، مطلب دوم که محصول علم حالته. میفهمد حالت اینه که انسان یه شادی پیدا میکنه در اثر نعمت و در مقابل منعم خضوع و خشوع پیدا میکنه، که خود این خضوع و خشوع هم هو فی نفسه شکرون، خود این هم یه مرتبه از مراتب شکره. بعد میفرماید که حالا ما یه مثالی میزنیم که چگونه این نعمت میتونه شکر باشه. میگه شما تصور کنید که یک شاهی یه اسبی رو به یکی از خادمان خودش میده، میگه این خادم 3 حالت شادی میتونه داشته باشه. حالت اول اینه که از این که یه اسبی بهش داده شاد بشه، چون یه اسب بالاخره یه شیء ارزشمنده. اگه غیر پادشاه هم یکی دیگه هم بهش این اسبو میداد، این بازم شاد بود. این یه حالته. حالت دوم اینه که کاری به این نداره که این اسب بهش داده شده، اسب اصلا براش ارزشی نداره. اگر دیگری هم این اسبو بهش میداد، این هیچ در اثر دادن اون شاد نمیشد، چون اسب براش ارزش نداره، چون پادشاه بهش داده این شاده، چون پادشاه بهش اهمیت داده این شادیش از این جهت. میگه حالت سوم که بالاتر از حالت دومه اینه که شادیش از اون جهته که این اسب میتونه اینو در سفر پادشاه در خدمت پادشاه قرار بده. نه از خود اسب شاده، نه از این جهت که پادشاه بهش اهمیت داده، از این جهت شاده که میتونه سوار بر این اسب بشه، در سفر شاه رو همراهی کنه، در اثر این همراهی به شاه نزدیک بشه. آنچه را که شاه بهش به عنوان نعمت داده، ابزاری میخواد برای نزدیکتر شدن به شاه، چون برای اون این مقام کافی نیست که فقط اهمیتش برای پادشاه به اندازه دادن یک اسب باشه، این مقامات بالاتر و قرب بیشتری رو میخواد. لذا میفرماید که این حالت اول قطعا شکر نیست، دومی شکره، ولی سومی عالی ترین مرتبه شکره. فرماید و انما شکر تام فی الفرح الثالث، این شادی سوم شکر کامله، و هو ان یکون فرح العبد بنعم الله من حیث انه یقدر بها علی التوسل الی القرب منه. خب چشم من داده، اگه من چشم نداشتم چگونه میتونستم نعمتهای خدا رو مشاهده کنم؟ چگونه اگر گوش نداشتم، اگر زبان نداشتم و هر کدوم از این نعمتهایی رو که بهم داده اگه در کنار من نبود، اگه نعمت وجود نبود، چگونه میتوانستم به بهشت معرفت دسترسی پیدا بکنم؟ لذا این شخص النزول فی جواره و نظر الی وجهی علی الدوام، هدفش همسایگی پادشاه و همراهی و نگاه دائمی به چهره پادشاهه. فهازا هو رتبت العلیا، این درجه عالی شکره و یک اماره ای داره، یه علامت و نشانه ای داره. و امارتهو ان لا یفرح من الدنیا، اینه که به دنیا شاد نمیشه، الا بما هو مزرعه الاخره، مگه از این جهت که مزرعه آخرت. و یعینه علیها، دنیا فقط از این جهت شادش میکنه که داره یاریش میکنه. خب اگر انسان بخواد از یه رودی عبور کنه، هدفش رسیدن به اون طرف رودخانه باشه، از پل خوشش میاد، ولی به اندازه پل، و هر چقدر این پل بهتر و محکمتر و سریع الوصولتر باشه برای رسیدن به مقصد، بیشتر از پل، از جهت پل بودنش خوشش میاد. یعنی بهلول رفت روی تخت هارون الرشید نشست، این خادما اومدن یه کتک مفصلی بهش زدن، شروع کرد به گریه کردن. گفت هارون الرشید خب بز بستگان و فامیلای هارون الرشید بود، اومد و ناراحت شد، گفت چرا اینو کتکی زدی؟ بعد دلجویی کرد از بهلول و گفت حالا چرا ناراحتی؟ ناراحت نباش. گفت نه من برای تو گریه میکنم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه وقتی نشستم اینجا دیدم چقدر اینجا جای آزاردهنده ایه، اینقدر آدمو کتک میزنن، برای تو ناراحتم. توی تعبیر دیگه داره که بهش گفت که اینجا مسافرخانه است. میگن ابراهیم ادهم رو یه نفر اینطوری زیر و رو کرد. ابراهیم ادهم پادشاه بود، حالا یه حاکم به منطقه ای بود، یه نفر وارد کاخش شد، جلوشو گرفتن، گفتن آقا کجا؟ اینجا کاخ پادشاهه. گفت ای من فکر کردم اینجا مسافرخانه است. گفتن مردک اینجا کاخه. گفت چطور؟ قبل از این کی بوده؟ گفتن فلانی. گفت قبلش کی بوده؟ گفتن فلانی. گفت قبل کی اون کی بوده؟ خب اینجا مسافرخونه است دیگه. میگن این به گوش ابراهیم ادهم رسید، پادشاهی رو رها کرد، شد ابراهیم ادهم. حالا ایشون میفرماید این آدم یحزن به کل نعمت تلهیه عن ذکر الله، هر نعمتی که از یاد خدا غافلش کنه این از اون نعمت غمگین و اندوهگین میشه. و تصده عن سبیله، پس این آدم براش دارایی یا نداری دیگه شرط نیست، مانع از ذکر الله بشه هرچی باشه کنار میزنه، به سمت ذکر الله هدایتش کنه استقبال میکنه. لأنه لیس یرید النعمة لأنها لذیذه، این نعمت رو نمیخواد چون نعمت لذیذه، بل من حیث و انهو یحمل و هوفی صحبت الملک حتی تدوم مشاهدتو، این دوام مشاهده میخواد. این است که بعضی از بزرگان گفتن از شکرو رؤیت المنعم لا رؤیت النعمه، شکر مشاهده منعمه نه مشاهده نعمت. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن در فکر صاحب خانه باش. بعد ایشون در پایان میفرماید که اصل سومم عمله. پس دو اصل شد، یکی علم به این که منعم کیست، دوم اون حالتی که در اثر این علم ایجاد میشه که اون حالتش خروج و به دنیا از قلبه، و سوم عمل به موجب اون فرح. و هازل عمل، این عمل هم فقط جوارحی نیست، یتعلق بالقلب و باللسان و بالجواره، هم زبان رو میگیره هم اعضا جواره رو میگیره هم قلب رو میگیره، ما اعمال قلبی هم داریم دیگه. اما بالقلب، عمل قلبی شکر اینه که فقصد الخیر و ازماره لکافت الخیر، این که قصد خیر داشته باشه و ازمارش برای تمام خلق، همون که شما هر روز تو دعای ماه رمضان میخونید اللهم اغن کل فقیر، این دعا هیچگاه مستجاب نخواهد شد مگر در زمان ظهور عزره، کجا میشه همه فقرا بی نیاز بشن؟ پس این چه دعاییه؟ این دعا تربیته، یعنی مؤمن مسلمان نه انسان، انسان باید اینگونه باشه که نیت داشته باشه یک فقیر در زیر این آسمان نباشه. اللهم اشبع کل جائع، این دعا کی مستجاب شده که همه گرسنه‌ها سیر بشن؟ ولی این دعا نیست، این تربیته، یعنی باید انسان اینگونه نیت داشته باشه که یک گرسنه از زیر آسمان نباشه. میفرماید عمل قلبیش اینه که نیت خیر داشته باشه، و اما باللسان به زبانش اظهار شکر کنه، و اما بالجواره در جواره نعمت را در راه طاعت مصرف کنه. و توقی من الاستعانت بها علی معصیته، این نعمتی که بهش داده شده در مسیر معصیت مصرف نکنه. حتی ان شکر، حالا ببینید چی میگه یه عارف عامل آگاه به معارف اهل بیت، میگه شکر چشم این است که ان تستر کل عیب تراه به مسلم، چشم شکر چشم این است که هر عیبی رو که انسان در مسلمان میبینه بپوشانه. اون شب خدمت شما عرض کردم تکرارش خالی از لطف نیست، از آقا میفرمودن که ما باید کر بشیم، کور بشیم، لال بشیم تا به مقصد برسیم. بعد یه روز اینو توضیح دادن، توضیحش این بود فرمودن ما باید کور بشیم از دیدن عیوب مردم، کر بشیم از گفتن عیوب مردم، کر بشیم از شنیدن عیوب مردم، لال بشیم از گفتن عیوب مردم. اینجا هم جناب فیض همین حرفو میزنه، فقط شکر دو چشم این است که از نگاه به عیوب مردم محفوظ باشه. شکر الاذنین ان تستر کل عیب تسمع، شکر گوش اینه که عیبیو که وارد شده بپوشانه. فیدخل هذا فی جمله شکر نعم الله تعالی به هذه الاعضاء، شکر اعضا ایناست. و شکر به لسان لاظهار رضا عن الله، شکر زبانی هم اظهار رضا به اعضای خداست. پیغمبر خدا از مردی سوال کرد کیفه اصبحت، حال چطوره؟ قال بخیر، گفت خیلی خوبم. فعاد از سوال، پیغمبر تکرار کرد، دوباره اون همون جواب قبلی رو داد، پیغمبر سه باره تکرار کرد. اون شخص گفت بخیرن احمد الله و اشکرو، الحمدلله به شکر خدا خوبم. پیغمبر خدا فرمود هاذا الذی اردت منک، اینو ازت میخواستم. و کان از سلف، گذشتگان از همدیگه سوال میکردن که نیتشون اظهار شکر بود که اخراج شکر کنن، به زبان شاکر باشن. قرآن کریم هم میفهمد ان الذین تعبدون من دون الله، این اموری که منهای خدا میپرستید، روابط ها و ضوابط ها و حزب ها و گروه ها و امکانات و اسباب و علل و این چیزایی که منهای خدا میپرستید، لا یملکون لکم رزقن، اینا مالک رزق شما نیستن. فابتغوا عند الله الرزق، رزق رو از جانب خدا طلب کنید، رزق فقط اونجاست. و عبدوه و شکر، رزق هم برادران و خواهران، رزق فقط پول نیست، رزق آن چیزی است که انسان برای سعادت بهش احتیاج داره. انقدر آدم هستن که ثروتشون قابل محاسبه نیست، یه سرسوزن دل خوش ندارن. رزق یه مجموعه است، شادی یه بسته از امور متعدده. آدم تمام تهران ملک تلقش باشه، یه بچه معتاد داشته باشه، زندگی بهش خوش میگذره؟ فهمود که اینا مالک رزق شما نیستن. بعد وقت کی میتونه این مجموعه رزق ما رو فراهم کنه؟ و بعدم از کجا معلوم که آنچه که ما رزق حساب میکنیم اون چیزیست که ما تصور میکنیم؟ ما تصور میکنیم رزق اینه که امکاناتمون فراهم باشه، همسرمون بنده و برده ما باشه، بچه‌مون مطیع مطلق ما باشه، جامعه در اختیار ما باشه، آسمان و زمین به میل ما باشه، هر وقت خواستیم بارون بیاد، هر وقت خواستیم آفتاب بشه. این که نمیشه که، چه بسا که پیچ و خمها، کم و زیادها، آدمهای ناجوری که کنارمون هستن، حالا چه بچه‌مونه، چه همسرمونه، چه رفیقمونه، چه جامعه‌مونه که با ما ناساز و نامخالفن، این ابزار تربیت ما باشه. هدف سعادته، نه پولدار شدن. حتی اگه ما اصلا با آخرت کاری نداشته باشیم و اگر آخرت رو داخل کنیم، هدف سعادت ابدیه. سعادت ابدی بسته‌بندی داره از غم‌ها و شادی‌ها. اون وقت میفرماید که رزق در نزد خداست، و عبدوه و شکروا له، پس عبد اون باشید و از اون تشکر کنید. و فرمود ان الذين تدعون من دون الله، این کسانی که شما منهای خدا صدا میزنید، عباد امثالكم، یه بندگانی هستن مثل شما، همونطور که شما فقیرین اونام فقیرن. فالشکر باللسان من جمله الشکر. عرضم با یه روایت تمام میکنم، در کافی هست که حضرت فرمود که انه خرج من المسجد و قد زاعت دابته، امام صادق از مسجد خارج شدن در حالی که چارپاشون مرکب سواریشون گم شده بود. حضرت فرمودن که لئن ردها الله علی، اگه خدا اینو به من برگردونه، لأشکرن الله حق شکره، خدا را اون گونه که شایسته خداست شکر میکنم. قال الراوی، راوی گفت که مدت کوتاهی نگذشت که اون مرکب پیدا شد. بعد حضرت فرمود الحمدلله، همین یک کلمه الحمدلله. فقال قائلون، یکی سوال کرد که جوئل تو فداک الیسا قلت لاشکرن الله حق شکره، مگه شما نگفتین که خدا رو اون گونه که شایسته است شکر میکنم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام الم تسمعونی قلت الحمدلله، مگه نشیدی گفتم الحمدلله؟ یعنی معلومه که همین گفتن کلمه الحمدلله شکر کردن خداست، حق شکر. بعد چند عبارت دیگه هم حالا ایشون اینجا داره که ما عرض میکنیم. یه خلاصه کوتاه عرض کنم، ما یه مقدمه گفتیم و سه مطلب. مقدمه در اهمیت معنای شکر بود، بعد گفتیم شکر به سه بخش، علم و حال و عمل تقسیم میشه که این سه مورد رو عرض کردیم. بحث آینده قبل از اینکه وارد متن دعا بشیم، یه تعابیر بسیار جالبی هست در دعای جوشن صغیر. حاج آقا میفرمایند که این دعای جوشن صغیر آدم حداقل ما یه بار بخونه. این دعا خیلی دعای عجیبیه، دائما موارد شکر رو بیان میکنه که خدایا چه بسیار آدمایی هستن که الان گرفتار بیماری هن، دارن از درد به خودشون میپیچن، کسی هم نیست ازشون پرستاری بکنه، دارویی نیست، طبیبی نیست، خدای شکرت که من جز اونا نیستم. یکی یکی گرفتاری های متعدد عالم رو ذکر میکنه که ما درش نیستیم و خدا رو شکر میکنه. اقلش اینه که این فراسها رو وقتی انسان میبینه یه اندکی متوجه میشه که در چه حال خوشی هست و چه بلاهایی هست که خداوند ازش دفع کرده. اینو به عنوان مقدمه ورود به دعا عرض میکنیم. ان شاءالله فردا شب متن دعا رو به طور کامل اگر توفیق داشته خدمتتون عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد و طهارت قرار بده.